خدمات رو میدن به صورت رایگان داره آموزش ها برگزار میشه، هیچ مشکلی هم ما الان نداریم. بله. اتفاقا ما درخواستمون از قانونگذار این هست که این آموزش ها حتما اجباری بشود. بله. و ما وقتی که داریم رایگان این آموزش رو به جوان ها میدیم ولی چون اجباری برای حضور در دوره های ما نیست، الان خیلی اصلا استقبال نمی کنن برای حضور در این دوره. ما چندین بار این رو از مجلس هم خواستیم اتفاقا که این اجباری بشه، وقتی زیر ساختش هست ما هم داریم این کار رو انجام میدیم
اجبار بشه،
اتفاقا بیان این دوره رو اجباری بگذرونن توی هم ما هم وزارت.
متشکرم خانم محمد بگی، بفهمید خواهش میکنم.
در مورد وام ها، خب ببینید اون چی که در فیلد و در زمینه اتفاق میفته همین بحث سختی تضامین هست برای ضمانت. اغلب اوقات ببینید ما با ما نماینده دفاتر ما که حضور پیدا میکنن انصافا شکایت میکنن از اینکه به جای یک ضامن دو ضامن سه ضامن، همین ضامن پوششی، این ضامن ضعیفه، این ضامن مستمری بگیره نمیشه، اون ضامن
80 سالشه نمیشه، بازنشسته
نمیشه، بالای 60 ساله نمیشه. ببینید آنچه که در بخشنامه هست با آنچه که در عمل اتفاق میفته فاصله داره، نظارت شدید بزرگواران رو نیازمنده و همینطور پاسخگو بودن بانک ها به این قضیه. نکته بعدی در مورد آموزش ها عرض بکنم. من حدود 6-7 سالی است که در استان قزوین خودم وارد شدم با گروهی از نخبگان حوزه زن و خانواده، اومدیم جزوات آموزشی زوجین رو بازبینی کردیم در 4 حوزه، تبدیل کردیم به جزوات جدیدی که هم بحث شرعی و احکام و هم بحث آموزش‌های پزشکی مربوط به روابط زناشویی و رضایت از زندگی احکام و همچنین روابط روانشناسی زن و شوهر مهارت‌ها رو بررسی کردیم. آنچه که دیده میشه به این شدتی که آقای تندگویان می‌فرمایند ایجاد رضایت می‌کنه نیست. مراکز مشاوره ما اغلب مشاوره‌ای که میدن مبتنی بر تکت‌ها و مطالب غربی و رضایت زناشویی یا اون آموزش های مهارتی که لازم مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی برای جوان ها حاصل بشه نمیشه.
مگه تو دانشگاه ها غیر از این خانم محمد بگی؟
تو دانشگاه ها هم بیدونید ما در بحث تولید علوم انسانی که حالا الان بحثش نیست نمیخوام وارد بشم، اغلب مبانی روانشناسی ما خردیست و ما جزوات جدید رو نوشتیم بردیم استانداری گفتیم آقا به جزوات رو ما اسلامی کردیم، بومی کردیم، بیاد اینها رو تدریس بکنید، از اساتید قبول نکردن.
بله. و اختیار روانشناسی اسلامی که نداریم.
بله ببینید همین، ما نمیگیم الان نظام روانشناسی اسلامی به اون شکل نداریم، اما مطالب بسیار خوبی در حوزه های مختلف پی ام ای پی ام سی، آموزش های پیش از ازدواج، آموزش های حین عقد و آموزش های 3 سال اول ازدواج رو داریم. یه طرحی بود در دولت در واقع قبل زمان طرح مطلع مهر، این طرح مطلع مهر طرح بسیار خوبی بود که متاسفانه در دولت فعلی این طرح ملغا شد. طرح بسیار خوبی بود که میشد در واقع از اون به جوانها آموزه های زیادی رو برای بحث پایداری زندگی داد. ما الان شاهد افزایش نرخ طلاق هستیم و این خطرناکه برای جوانهای ما. من خواهشم اینه که انشاءالله هم ما در مجلس و هم دولت به طور ویژه به بخش رفع موانع و همینطور تسهیل ازدواج فکر بکنن. چطوره که در دولت برای قسمت اقتصادی ما شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داریم، میز رفع موانع تولید رو در تمامی استانها داریم که استانداران موظفن سریع اون جلسات رو تشکیل بدن و شرکت ها رو دونه به دونه بررسی کنن، رفع موانع تولید بکنن. بله. چرا ما ارزش جوانانمون رو به اندازه ارزش واحدهای تولیدی هم نمیبینیم؟
بله.
و براشون برای رفع موانع و ایجاد تسهیلات ازدواج در استانداری ها، در ادارات کل اجتماعی استانداری ها جلسه نمیگذاریم؟ بله. نمیشینیم این موضوعات رو حل بکنیم؟
متشکر.
البته ما در مجلس انشاءالله این موضوعات رو به جد مطالبه خواهیم کرد. بیش از 19 میلیون جوان الان در سن ازدواج هستند و بعضی از اینها داره سن ازدواجشون کم کم رد میشه و ما بله. اگر در 4-5 سال آینده فکری برای این جوانا نکنیم بله. همه ما باید پاسخگو باشیم.
بله به کی پاسخگو باشید خانم امام؟
هم به مردم، هم به پیشگاه خدای متعال.
بله.
ببینید دولت باید در این زمینه بیاد تسهیلات ویژه بگذاره، وقت بگذاره واقعا ما میتونیم مهارت‌ها رو به خوبی آموزش بدیم. دولت باید بیاد بگه چرا طرح خوبی مثل طرح مثل مهر رو که در سه حوزه آموزش میداد به زوجین همه اینها رو کنار گذاشت. باید دولت پاسخگو باشه.
ممنونم خانم محمد بگی. زمینی که من شخصا از شما تشکر میکنم به خاطر پیگیری که میفرمایید، اما شنوندهایی که الان برنامه رو دارن گوش میکنن و به واقع به نوعی عکس عملشون میدن، میگن به بانک ها مراجعه میکنه، میگن آقا ردیف اعتباری نیست یا بودجه نیست، یا میگن که ما از گفتگوی خانم محمد بگی و آقای تندگوی به این نتیجه رسیدیم که اگر بانک ها همراهی نکردن شکایت میکنیم، همین، چیز دیگه گیر ما نیومد. یا شنونده عزیزی میگه شما زمینه ازدواج ما رو فراهم کنید، زمینه اسکان و زندگی ما رو فراهم کنید، تربیت ما، آموزش ما به عهده خانوادهمون بلدن چجوری ما رو بار بیارن برای ازدواج. شما زمینه اینو فراهم کنید که ما زندگی مشترک رو شروع بکنیم، خیلی به حاشیه نرید. این نکاتی است که مردم در واقع از شما
ببینید. ما در مجلس بحث مسکن رو به جد شروع کردیم. بله. دو هفته کامل شروع کردیم. خب. یک بعد از بحثی که اشعال و ساماندهی حوزه مسکن هست، بحث مسکن جوانان، مسکن دانشجویی و مسکن در واقع ویژه دست سال اول زندگیست. اینها بحثایی که در کمیسیون ها مطرح خواهد شد. در حال مجلس تازه وارد کار شده، تازه کار خوش شروع کرده. بله. و ما امیدواریم که بتونیم دغدغه جوانان این مملکت رو پاسخ
بدیم. ممنون خانم محمد بگی. ببینید سنگ بزرگ علامت نزدن میشه. یه کار برای جوانان انجام بدید، نمیخواد 20 کار انجام بدید، یه دونه
انشاءالله.
همین زمینه زندگیشون، اسکانشون رو فراهم کنید.
بحث مسکن مجلس انشاءالله به جد وارد خواهد شد. و بعد بحث زمینه سازی همین مسائلی که گفتم، هم در حوزه آموزش، هم در حوزه در واقع ساماندهی متولی حوزه جوانان که متاسفانه گفتم سازمان ملی جوانان اون رسالت واقعی خودش رو انجام نداد. این باید برگرده و انشاءالله ساماندهی بشه.
متشکرم. آقای تندگویان خب ارتباط با آقای تندگویان قطع شده. تشکر میکنیم از ایشون، همینطور از جناب علی سکا خانم محمد بگی. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
من هم برای شما و مردم عزیز ایران آرزوی سلامتی و طول عمر میکنم.
خواهش میکنم خانم محمد بگی. من پیامک رو اعلام میکنم برای مردم، باز هم پیامهاشون رو میبینیم، برای شما میفرستیم تو مجلس ببینید چه مشکلاتی دارن. ممنون
از شما.
خداحافظتون باشه. انشاءالله
سلامت بشید. خدا نگهدار.
از آقای تندگویان متشکرم که روی خط ارتباطی ما آمدند، و از شما هم که این برنامه رو گوش میکنید و نسبت به موضوعات مختلفش، از جمله موضوعاتی که دغدغه خودتون هست، دغدغه جوانان، واکنششون بدید. از قدیمی ها شاید سواد علمی بالایی نداشتن، اما خرد تجربی خیلی بالایی داشتن. میگفتن دو تا جوانو به هم برسونید، کار به کار دیگرشون نداشته باشید. اون چی که از کودکی آموختند و تربیت شدند و آموزش دیدن، همین کافیست برای اینکه این جوان ها برن سر زندگی. بعد بالاخره دو تا تو سر کله هم دیگه میزنن، دو تا نوازش هم دیگه میکنن، کنار میان با هم دیگه و بزرگتران مشکل حل میکنن. گرچه در زندگی مدرن امروزی اون نگاه قدیمی رو نمیشه پیاده سازی کرد، اما گاهی برخی حرف های قدیمی ها حکمت هایی درش هست که ما تا عملیاتی نکنیم اون حکمت ها رو یا بهش نپردازیم متوجه نمیشیم. واقع مطلب اینه که یه جوان در سن 25 سالگی ازدواج میکنه، از ازدواج و از زندگی مشترک و از کنار همسرش بودن و از در آغوش کشیدن او، از بوسیدن او یه لذت میبره که این لذت تو 30 سالگی شاید نصف اون باشه، در 35 سالگی بسیار کمتر از اون باشه. اینکه دریابیم جوان تو اون سنی که بعد این لذت رو ببره، از لذت جسمیش بگی تا لذت روحیش، این نکته بسیار مهمه. رو این قضیه تلاش کنیم، اینقدر حاشیه نریم، تو سر کله هم دیگه نزنیم آقا تو این کارو نکردی، اون میگه آقا نه من این کارو کردم تو اون کارو نکردی. اینجوری جز اینکه سن ازدواج بالا ببریم و جوونا رو کفری بکنیم، هیچ کار دیگه ای ازمون بر نمیاد. بنده به عنوان کسی که کار رسانه‌ای کردم میگم آقا این جوونا رو زودتر به هم برسونید، یه جایی باشه با هم زندگیشون رو شروع کنن. اگر مشکلی پیش اومد بالاخره بزرگترا میان حلش میکنن، حالا یا بزرگتر یا خانواده‌شه یا مرجع قانونی بالاتر است. متشکرم. همراه ما باشید، بازم به ما پیام بدید، ما همه رو میفرستیم، هم برای آقای تندگویا میفرستیم، هم برای محمد خانم محمد بگی در مجلس، بلکه ان شاءالله تو طرحی که تو مجلس دارن برای شما جوانان بتونن اون رو دخیل بکنن. 30000 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم اگر برنامه ما رو گوش میکنید میتونید به ما پیام بدید و همین پیام ها رو هم برای آقای مسئولین و نمایندگان محترم مجلس خواهیم فرستاد. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
باز بیا نقره بکو طلا بریز فولک بپاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده باش، پدر خود به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش، قنوت بست به آسمون به قامت ستاره، دو بومه کعب ربنا نفس نفس میباره، قنوت بست آسمون به قامت ستاره، دو بومه کعب ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره. اگه سبز فدک، اگه میچرخ فلک، اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک، بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست، ترانه ها اول عشق همینجاست، بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست، ترانه ها آخر عشق همینجاست. زهره نور و غزل به گل نشست خنده باش، پدر خود به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش، قنوت بست آسمون به قامت ستاره، دو بومه کعب ربنا نفس نفس میباره، قنوت بست آسمون به قامت ستاره، دو بومه کعب ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره. اگه سبز فدک، اگه میچرخ فلک، اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک، بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست، ترانه ها اول عشق همینجاست، بهونه یه تمومشون مهر علی و زهراست، ترانه ها آخر عشق همینجاست.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه ما 30010-35.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و کسانی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و خیلی همون میشناسیم اونها رو، از مقابل اطلاعات کاربرانشون درآمدهای بسیار هنگفتی کسب میکنن. بعضیشون اذعان میکنن و به صراحت میگن که مثلا ما در فلان سال 70 میلیون دلار از مقابل اطلاعات شهروندانی که کاربر ما بودن، مثلا فیسبوک، توییتر که رسما اعلام کرده ما از این محل کسب درآمد میکنن. و اینکه با این وجود اینکه به حال حریم خصوصی است، اما شما وقتی میخواهید عضو یک شبکه‌ای بشید، شبکه اجتماعی بشید و عضو یک در واقع گروه فضای مجازی بشید، تمام اطلاعات خودتون و اجازه دسترسی به خیلی از فایل‌هایتون رو باید بدید بدون تعارف. خیلی از ماها توجه نمی‌کنیم، اما این اتفاق میفته. جناب سرهنگ رضا ملوکی، رئیس محترم پلیس فضای شرق تهران، و جناب دکتر نجفی سولاری، کارشناس محترم حوزه فضای مجازی و استاد محترم دانشگاه، دو مهمانی هستند که می‌خوایم ازشون بپرسیم که این درآمدزایی با فروش اطلاعات چه بلایی سر شهروندان آورده و یعنی کاربران، و چه باید بکنیم در مواجهه با اونجا. سهنگ ملوکی سلام بر شما.
سلام، خوب شما بخیر، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نجفی سولاری سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان.
خیلی متشکرم. گرچه اولویت با استاد نجفی سولاری باید باشه، اما ما میخوایم از جناب سهیم ملوکی آماری بگیریم. جناب سهیم ملوکی، به ما آمار میدید که چقدر تو حوزه فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، سوء استفاده‌های ناشی از فروش اطلاعات یا نقض حریم خصوصی یا خدای نکرده حرمت شکنی صورت گرفته و پرونده‌های شکایت تشکیل شده؟ آمار به ما میدید آقای ملوکی عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با کست اجازه مهندر شما و عزیزان
زنده باشید.
از آن بازاتون که شاعر میفهمن که توانا بود هر که دانا بود.
بله.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیم که تواناتر بود هر که داناتر بود و توانمندترین آدم داناترین آدم ها میتونه باشد. در قصر اطلاعات که به مرحله انفجار اطلاعات رسیدیم، کوچکترین اطلاعات ها در کنار هم قرار میگیره، ارزشمند میشه.
بله.
یعنی وقتی که شما اطلاعات بی‌ارزش یا به نظرتون میرسه، اینا رو بی‌توجه بهش هستی و اهمیت بهش نمیدی، کسی که بخواد به قول معروف از این اطلاعات استفاده کنه، اینا جمع میکنه. جمع کردن این اطلاعات باعث ارزشمند شدن اون اطلاعات میشه. این مقدمه ای بود که لازم بود براتون برسونم.
بله.
بعد اینو براتون برسونم که در همونطور که شما هم فرمودید، کلیه شبکه‌های اجتماعی در هنگام نقد در گوشی‌ها مبادرت به یه تنظیم پروتکلی می‌کنن که با عنوان نکت‌ها و نقد‌ها اینها رو ما تایید می‌کنیم و غالباً چون به زبان انگلیسی هستن، همشهریان عزیز ما به اون توجه نمی‌کنن. ترجمه مختصری بخوام از اون براتون برسونم اینه که شما در نصف تمام شبکه‌های اجتماعی دسترسی به مخاطبین، دسترسی به پیامک‌ها، دسترسی به گالری و به غیره رو به اون شبکه اجتماعی واگذار می‌کنید. بنابراین تمام اطلاعات شما در اون قابل بهره‌برداری خواهد بود. حالا اینم مقدمه دوم، یه نتیجه گیری میخوام بکنم. 50 تا پیامک برای شناخت پیدا کردن به اندازه یک دوست کافیه. یعنی با بررسی 50 پیامک شما میتونن جنسیت شما، علایق شما، طلایق شما رو مشخص بکنن. در 100 تا پیامک شناختی که پیدا میکنن معنی والدینه، و در 150 تا پیامکی که جابجا میشه، تمام ویژگی ها و مختصات و شخصیت شما به اندازه همسر و فرزندان مورد شناسایی و ارزیابی مخاطب قرار میگیره. یه لطیفه ای هستش که کمک میکنه به حل مسئله، و اون لطیفه اینه که میگه که هتلی بود، تبلیغش این بود که شما الان مهمان ما باش، هزینه رستوران و اقامت شما رو از نوه‌تان میگیریم. خب میگن رندی اومدش رد بشه و این تبلیغ رو دید رفتش و گفت آقا من میکنم پذیرش بشم. گفتم خب برو اونجا تو سیستم تمام مشخصات رو نوشتش و رفت اقامت طولانی و پذیرایی خیلی خوبی انجام داد. موقع خروج جلوشو گرفتن گفتن آقا بله شما این مبلغ رو به هتل بدهکاری. گفت بابت چی؟ گفتش که من این ننوشتید که از نوتون میگیرن. گفتن چرا؟ ولی پدر بزرگ شما اقامتی در قدیم و به این مبلغ و به این میزان داشته، هزینه پدر بزرگت رو باید پرداخت بکنی. این لطیفه کمک میکنه اینو برزتون برسونم که شبکه های اجتماعی و اینترنتی کسب اطلاعات میکنن، این اطلاعات جمع میشه، دیتا بیگی هستش که تمام این اطلاعات ارزشمند در آینده مورد سوء استفاده قرار میگیره. همه این شبکه های اجتماعی در تمام کنفرانس ها، همایش ها و تبلیغات هایی که دارن میگن ما حریم رو حفظ میکنیم، ولی در نمایشگاه های سالانه که هستش مراجعه بشه در اونجا اطلاعات یا مورد نیاز باشه در معرض فروش میذاره و میشه این اطلاعات رو خرید. مال تمام آدم ها در معرض خطر و
مشخصه که به ما آمار ندادید از شکایتی که به زمین صورت گرفته.
میخوام بهتون بگم که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و داده ها یکی از اون جرایمی هستش که داره انجام میشه و متاسفانه رخ میده. ما بیشتر در جنبه افراد و اشخاص داریم که این اطلاعاتشون مورد سوء استفاده قرار میگیره و با شکایت شاکی خصوصی بررسی میشه. و اگه بخوام یه تقسیم بندی بکنم میخوام براتون بگم که اطلاعات مالی که از همشهریان ما به شکل رمزهایی که به قول من مورد استفاده قرار میگیره از طریق پیشینگ اطلاعاتشون در معرض خطر قرار میگیره، بیشترین پرونده های ما رو تشکیل میدن که با سیستم رمز پویایی که گذاشتن این قضیه فیشینگ کاهش پیدا کرده، ولی همچنان قضیه دسترسی به غیر مجاز به داده ها یکی از اون مواردی هستش که به جهت عدم آگاهی مردم و پایین بودن سواد رسانه‌ای و عدم توانایی به سیستم های کامپیوتری و اینترنتی باعث میشه که در معرض خطر قرار بگیره.
ممنونم آقای دکتر نجفی سولاری.
بله
آقای دکتر، به کارشناسان حوزه ارتباطات مثال میزنن، میگن بازارهای قدیمی کشور رو یادتونه؟ خب ما که یادمون نمیاد واقعا، مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش. مثال میزنم میگن تو بازار قدیم تبریز که وارد میشدید قدیم،
بله،
مغازه ها درب نداشت که قفل بشه، کاسب میومد صبح کاسبیشو میکرد، زور که میشد یه حسیری بود، حسیره رو مینداخت میرفت خونش، نهارشو میخورد، نمازشو میخوند، یه استراحت میکرد، بعد از ظهر هوا خنک میشد دوباره میومد بازار، حسیر میداد بالا، شروع کرد به فروختن جنسش. یعنی بازاری همچین بازاری بود، نگوزدی بود، هیچ چالشی نبود. اینو مثال میزنم میگن که الان حوزه ارتباطات انسانها اینجوری شده، قفل نداره، حسیره. این حسیری که بالا بزنی تمام اندوخته اون مغازه یا اون در واقع کاربر وجود داره دیگه، الان حریم خصوصی معنا نداره. اینو قبول دارید شما؟ حالا اگر قبول دارید بگید شهروندان باید چیکار کنن با این زندگی حسیری.
میخوام یه نقداری اتفاقا بگم که حتی به اون حسیره هم
نیست.
فضای مجازی یک فضای شیشه‌ای است، یک فضایی است که هر آنچه درون شما وجود دارد، حتی درون شما،
بله،
اندیشه شما، فکر شما، ایده شما، شناخت هویت و شخصیت شما هم در این اتاق شیشه‌ای کشف میشه، پیدا میشه. این که شما میبینید با استفاده از اطلاعاتی که در سیستم های موجود این جریان اینترنتی گردش میکنه، CIA شخصیت آدم ها رو تحلیل میکنه و برای رهبری بعضی از کشورها آدم انتخاب میکنه. مثلا حالا بعضی از این کشورهای عربی میگن فلانی رو با استفاده از اطلاعات موجود فضای مجازیش و تحلیل اطلاعاتش و میزان کاری که در فضای مجازی انجام داده تشخیص دادن این آدم به نقطه و ظرفیت رسیده که CIA به عنوان رهبری کشورش بگمارد تا در اختیار آمریکا باشه. بنابراین وقتی میتونن حتی رهبران رو با استفاده از اطلاعات شناسایی کنن، در مورد بقیه حوزه ها هم همینطوره، یعنی تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اجتماع. اما اجازه بدید خوشبختانه جناب سرهنگ خیلی دقیق و روشن مسئله رو باز کردن که اساسا چه فرایندی و چه روندی طی میشه. همون که ایشون اشاره کردن، ما خودمون اول هر جا وارد میشیم یک تعهدنامه به طرف مقابل میدیم و تعهد میکنیم که اون اجازه داشته باشه این اطلاعات رو بگیره.
خب
اگه شما تعهدنامه رو ندید، اجازه نمیده که شما عضو اون شبکه اجتماعی بشید.
خب
اما خوشبختانه به دلیل اینکه اتحادیه اروپا بازی فیسبوک رو به شدت خورده، بازی توییتر رو خورده، در سال 2018 اتحادیه اروپا اومده یک قانونی وضع کرده و مکلف کرده تمام شبکه‌های اجتماعی رو که اگر می‌خواهند در اتحادیه اروپا کار بکنن، اون تعهدنامه رو حق ندارن بگیرن. تعهدنامه فقط می‌توانند بگیرن که فرد عضو شده حتما اطلاعاتش کاملا حفظ بشه. برعکس کشور ما که ما به محض اینکه وارد شبکه اجتماعی یا یک سایتی میخواییم بشیم، اول یک تعهد چند صفحه‌ای به زبان انگلیسی بدون اطلاع افراد، اون کلمه اگری رو وقتی شما میزنی یعنی از داره حقوق بین الملل پذیرفته که این اطلاعات شما رو بگیره. ولی اجازه بدیم اینجا برای مردم روشن کنم. ببین اطلاعات چه اونایی که در داخل حرکت میکنه، چه در اونایی که در خارج از کشور حرکت میکنه و توی مراکز داده تحلیل میشه، دو دستن. یکی اونهایی که تجمیع میشه و کنار هم گذاشته میشه و به قول جناب سرهنگ تبدیل به یک ارزش افزوده میشه. این چون ترکیب اطلاعات و اطلاعات شخصی تلقی نمیشه، ایراد زیادی نداره. مثلا مجموعه اطلاعات مردم ایران در فلان شبکه اجتماعی وقتی تحلیل میشه، میگن مثلا بهترین کالایی که مردم ایران طالبش هستن، فرض کنیم فلان ظرف از فلان نوع و فلان برند هست.
خب
و این برای اون فروشنده مزیتی میاره که از این اطلاعات استفاده کنه. چون کل مردم ایران تحلیل میکنن مشکل نداره. فرض کنیم میگن مصرف چادر مشکی در ایران نسبت به بقیه کشورها بالاتره. پس ما بریم نساجی خودمون رو برای فروش کالای چادر مشکی در ایران توسعه بدیم. یعنی بازاریابی به این شکل میکنن. اما یه بخش دیگه وجود داره که گوگل یه وقتی عنوان کرده بود، گفته بود 8 لایه اطلاعات در کل جهان مورد نیازه تا من بتونم یک فرد رو همه شخصیت و هویتش رو تیپ شناسی کنم و سوار اندیشه اون فرد بشم. اینجاست که خطرناکه. یعنی شما اطلاعات فرد رو دریافت میکنید، به قول جارسرهن با 30 تا پیامک یا 300 تا پیامک، این که در سطح ناظرش هست. حالا شما فرض کنید که توی شبکه های اجتماعی حرکت میکنی، انواع اقسام مطالب میذاری، اظهار نظر سیاسی میکنی، اظهار نظر فرهنگی میکنی، اظهار نظر کسب و کار میکنی. متاسفانه اونجا مشکل پیش میاد که چه در داخل چه در خارج با استفاده از اون اطلاعات شخص خود شما رو آنالیز میکنن و ممکنه که حفظگیری کنن، ممکنه زورگیری کنن، ممکنه عملیات فیشینگ برای شما انجام بدن. خطر اونجاست. لذا توصیه من به مردم، به تک آحاد جامعه که تقریبا همه درگیر فضای مجازی شدیم، اینه که ما اطلاعات خودمون رو به گونه ای عرضه نکنیم که حریم خصوصی خودمون شکسته بشه.
صحیح.
یعنی این که شما بدانید این حباب شیشه‌ای از اون حصیره هم که شما فرمودید بخواد سابق مغازه حصیری داشت و یه حریمی در این حد داشت، الان اون هم وجود نداره. همه کالای شما، همه اندیشه شما، همه فکر شما، همه اطلاعات مالی، جانی، ناموسی و غیر ذالک که خود شما را لازم نیست که در فضای مجازی بارگذاری کنید. چرا جشن تولد که میگیرید باید همه عکساتون رو بارگذاری کنید که تأکید خانوادهتون معلوم بشه؟
درست.
چرا وقتی مثلا میگم عملیات مالی میخواین انجام بدید، حدود اطلاعاتی خودتون رو رعایت نمی‌کنید که این گرفتاری ها براتون درست
میشه. متشکرم از
شما. توصیه‌م اینه که حریم خصوصی رو خود فرد میتونه حفظ کنه.
ممنونیم از شما دکتر نجفی سوریانی، استاد متعلم دانشگاه، کارشناس حوزه فضای مجازی. خداحافظتون باشه. جناب سلیم رضا ملکی، رئیس محترم پلیس فتای شرق تهران، از شما هم ممنونم.
موفق و پیروز باشید.
براتون از این موفقیت می‌کنم. خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
ما عاشق همیم، کاری نمیشه کرد. من توی